أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدماتي دارين تنبيه الصوم قبل از بیان به اصل مطلب بیان می شد. مقدمه سوم، قبل از بیان این مقدمه سوم، در مقدمه اولی که در جلسه قبل بیان شد، گفته شد که بحث در اینجا صغروی یا کبروی، منتقا فرمودن صغروی، کبرا مسلم است که مستصحب ممکنه کلی باشد یا فرد. نسبت به این که کبرا مسلم است، محقق ایروانی در نهایت النهایه جلد دوم صفحه 191 و 2 خدشهی دارم. می فرماین که این فرمایش که نزا صغرایی است، کبرا مسلم است، طبق بعضی از مبانی در این که مفاد لا تنقض الیقین به شک چیست، ناتمامه. به بیان دیگر، در کفایه هم اشاره شد، جلد دوم صفحه 325 در اون تنبیه هفتم از سابع و مشروحتر از اون چه کفایه بیان کرده است، در حاشیه همین تنبیه انشاءالله خواهد آمد، مرحوم مشکینی بیان کرده. و موضوع بحث اینه که از لا تنقض الیقین به شک ما چی می فهمیم. آیا این بیان میخواد اثبات کند که این یقین در زمان شک هم حجت است، و همون جور که قبلا بر طبق یقین عمل می کردیم در ظرف شک هم بر طبق یقین باید عمل کنیم؟ این هم معنای لا تنقض الیقین به شک. یا نه، معناش جعل حکم مماثل است، یعنی همون جور که در زمانی که یقین داشتیم بر طبق حکمی که بود عمل می کردیم، الان هم که شک داریم مثل همون حکم برات انشاء می شود و جعل می شود و باید بر طبق این حکمی که حالا جعل می شود عمل کنی. محقق ایروانی می فرمایند طبق این مبنا که مفاد لا تنقض الیقین بشک، جعل حکم مماثل است، یعنی در ظرف شک شارع حکمی را جعل می کند. وقت ایروانی می فرماید طبق این مبنا استصحاب کلی ممکن نیست، به خاطر اینکه اگر مستصحب کلی بود و دارای حکم بود، وقتی که استصحاب می شود باید یک حکم کلی مثل حکم سابق که مربوط به اون مستصحب بود جعل بشود. و جعل حکم کلی ممکن نیست، به تعبیرشون غیر معقول است، چون مولایی که حکم انشاء می کند اون چه انشاء می کند حدودش معین است. اینجوری نیست که منشأ یک امر کلی باشد که حد و مرزی نداشته باشد. پس طبق این مبنا که مفاد لا تنقض جعل حکم مماثل هست، نمی شود گفت که مستصحب ممکن امر کلی باشد، ولذا این که فرمودن نزاع صغروی است و کبرا مسلم است، نه کبرا مسلم نیست و طبق بعضی از مبانی مستصحب نمیشه کلی باشد. بله،
نفرمودید که این مبنا کلن باطله، مبنا جعل حکم مماثل.
ببینید حالا بعد خواهد اجازه بدید
اصل مبنا باطله او بناتون باطله
نشد، به حکم مماثل ظاهری تصویب در وقتی یک حکم واقعی باشه، تصویب در رویش که حکم واقعی جعل بشه، اون حکم اصلی از بین بره و ایز جار قرار بیشه تصویب، ولی جعل حکم ظاهریه، حکم ظاهری با اون حکم واقعی می سازد، تصویب نیست. در تصویب مسئول حکم واقعی است، در غیر تصویب حکم ظاهریه. لذا تعبیر به حکم ظاهری میکردیم. نه فرق میکنه. ببین حکم ظاهری تصویب در وقتی است که واقع تغییر میکنه. این من تصویب. ببینید تصویب اینه که واقع تغییر بکنه. تصویب اینه که واقع تغییر بکنه. اما اگر گفتیم واقع سبزی خودش محفوظه، یک حکمی در ظاهر جعل میشه، واقع تغییر نکرده رو تصویب نیست. این در جوی خودش مسلمه که بعدم میرسیم انشاءالله. خیلی پس بنابراین این فرمایش که فرقی نیست که مستصحب کلی باشد یا غیر کلی، به این که بعضی فرمودن نزاع صغروی است، در این که کلی میشه مستصحب بشه، طبق این مبنایشون میفرماین مخدوشه. حالا بعد شرش مفصل خواهد آمد انشاءالله. بحث طولانی هم از این تنبیه 13 هم خیلی هم طول میکشه. البته مطالبه همین تنبیه سوم که الان وارد شدیم، این مسائل علمی زیادی داره و طولانی هم هست. عرض کنم که و اما مقدمه سوم که الان وارد شدیم، مقدمه سوم این که مراد به این کلی در عنوان بحث فرمودن لا فرق بین این که متیقن حکم مخصوصی باشد یا یک امر کلی باشد مراد به این کلی کلی طبیعی نیست، یعنی خصوص او نیست، بلکه مراد عام از کلی طبیعی و امر اعتباری و امر انتزاعی است، یعنی جامع. اگر در امر اعتباری مثل احکام جامعی که بین دوتا حکم یا ستا حکم هست، بو هم میگیم کلی. و امر انتزاعی هم مثل برسکن عالم، میگیم اکرم العالم، این هم میشه کلی. پس مراد به کلی که مورد بحث ما هست یک عنوان عامیست که هم شامل کلی طبیعی می شود و هم شامل کلی اعتباری مثل احکام و هم کلی انتزاعی مثل عالم و نظیری. مقدمه چهارم. خب در وقت استصحاب گفتیم ممکن است مستصحب کلی باشد، ممکنه فرد باشد. مراد به کلی هم که معلوم شده یعنی جامع، جامع بین افراد. حالا اگر چنانچه مستصحب یک اثر داشت، این اثر واحد ممکن نیست که هم اثر اون جامع و اون کلی باشد و هم اثر فرد اون کلی باشد، و الا اگر اثر هر دو باشد لازم میاد متناقضان در زمان واحد دخیل در امر واحد باشند. به تعبیر آخر فرد خصوصیات فردیه دارد، مشخصات خاصه به خودش دارد، این خصوصیات فردیه یا در اون اثر واحد دخالت دارد یا ندارد. خب اگر بگیم دخالت دارد، دیگه این اثر اثر جامع نخواهد بود. و اگر بگیم دخالت ندارد، اثر اثر اون فرد نخواهد بود. گفتن این که این اثر واحد هم مربوط است به اون جامع و کلی و هم به فردش، این جمع بین متناقضین است. یعنی در این اثر هم خصوصیات این فرد دخیل است و هم دخیل نیست، به این تناقضه. بله.
فرد که اگه جدای از جامعه فرد کنیم که جامعه درست جامعه این ما دیدیم فردیم باید افراد دیتر این جامعه باشه جدای از اون جامعه نیستن.
اون بحث آخریش
برای جامعه هست، برای اون فرد هم هست.
اون کلام
اثر جدای اثر جامعه باشه.
اون کلام فرض اینه، بحث اینه که آیا اون اثری که اینجا هست باید یک اثر باشه دوتا باشه. باید اثر دوتا باشه، یک مال کلی یک مال فرد. ولی بگیم این اثر واحد هم مال کلیست هم مال فرد، یه معناش اینه که اگر خصوصیات فردیه نبود اون اثر دیگه نیست. و حال این که از اون طرف میگیم که اثر کلی هم هست، پس چه خصوصیات فردیه باشد چه نباشد این اثر هست. پس لازم میاد که هم خصوصیات فردیه در تحقق این اثر واحد دخیل باشه و هم دخیل نباشه. به تعبیر آخر، جامع وقتی که ما استصحاب کنیم اون کلی را به شرط لای از خصوصیات فردیه هست، این میشه جامع. یعنی خصوصیات نباید دخیل بشه. مثلا اگر گفتیم اکرم العالم، عالم اینجا موضوع وجوب اکرامه و این به شرط لای از خصوصیت زید و عمرو و بکر است. وقتی بگیم اکرم العالم یعنی اون ویژگی های زید و عمرو و بکر در نظر مولا نیست. یک مرتبه اکرم زیدن اکرم عمرن خب معلوم نظر مولا به این فرد داره این خصوصیته. اگر گفت اکرم العالم یعنی خصوصیات زید و عمرو و بکر نیست، ملاک عالم بودنه، اون مشخصات فردیه هر چه باشه. البته در وقت وجود خارجی این عالم و این جامعه بدون خصوصیات فردیه وجود نمیگیره. در خارج عالم خاص وجود بگیره یا در ضمن زیده یا امره یا بکر اینها، اما با قطع نظر از وجود خارجی وقتی گفت اکرم العالم که موضوع واقع شد، اون وقت این نسبت به خصوصیات فردیه میشه لابشرط. وقتی که لابشرط شد، اون وقت اگر چنون شما بدیم که اثری که اینجا هست هم مال اون عالم است که جامع است، هم مال فرد است که زید است، لازم میاد همون اجتماع متناقضین که هم خصوصیات دخیل در این اثر باشه و هم دخیل در اثر نباشه و این امکان نداره. مقدمه پنجم، آیا اقسام استصحاب کلی در مبحث ما کنیم استصحاب کلی جایزه، اقسام سه تاست یا چهار تا؟ ظاهر کفایه و رسائل اینه که سه تاست. و بعدم خواهد آمد انشاءالله. عرض کنم که این اقسام که ستا هست به خاطر اینه که میگیم وقت ما شک در کلی داریم، گاهی برگشت بینه که چون کلی در ضمن یک فرد بوده، نمیدونم اون فرد از بین رفت یا از بین نرفت. وقتی که شک در وجود فرد کردم، شک در وجود کلی داره. این یک قسمه. قسم آخر اینه که کلی در ضمن یک فرد بوده و اون فرد مردد بین طویل العمر و قصیر العمر بوده. اگر قصیر العمر بوده فرد از بین رفت، کلی هم از بین رفت. اگر طویل بوده کلی هست. این قسم دوم. قسم سوم این که کلی در ضمن یک فرد بوده، اون فرد یقینا از بین رفته، ولی من احتمال دارم که یک فرد آخر جوی قرار گرفته باشه، یا در زمان خود او بوده که یکی از بین رفته، یا بعد از بین رفتن او فرد آخر جای او قرار گرفته، یا رتبه از او بوده که تنزل کرده. این میشه قسم سوم که بعد خواهد آمد انشاءالله. آیا استصحاب کلی دارای همین سه قسم است که ظاهر کفایه و رسائل همینه؟ ولی مصباح جلد سوم صفحه 103 ایشون تصریح میکنند به این که اقسام چهارت هست و به همین که اقسام چهارت هست، منتها هم منتقل اصول هم جلد ششم صفحه 159 و 180 ایشون هم میگن اقسام چهارت هست. و قبل از این دو بزرگوار مصباح و منتقا، محقق ایروانی در نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 194 ایشون هم میفرمایند که اقسام چهار تاست. بله؟ یک اضافه میشه. بله، عرض کنم که ولی اینجا پوبرقه یکاشی مازم دو عرض کنم که منتقد درایه جلد هفتم صفحه 238 ایشون فرمودن که قسم چهارمی در کار نیست و این قسم چهارم داخل است در همون قسم دومی که مرحوم آخوند و رسائل فرمودن. پس نسبت به این که آیا اقسام سه تاست یا چهار تا، بعضی میگن سه تاست و بعضی میگن چهار تاست و اون وقت منتقد درایم میگن نه چهار تا نیست و این چهارمی که آیین درست کردن، این داخل در همون قسم دومی است که اون بزرگواران فرمودن. بله، تمام شد. بله، حالا اینم چیزی نیست. ششم اینه که آیا جرایان استصحاب در کلی توقف دارد بر این که ما قائل باشیم کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا نه؟ این موضوع بحثه. مصباح جلد سوم صفحه 101 می فرمایند که نه، توقف بر این مبنا ندارد که بگیم کلی در خارج وجود دارد یا نه، به خاطر این که بحث در این که آیا کلی طبیعی در خارج وجود می گیرد یا نه بحث فلسفی است و احکام شرعیه مبتنی بر مفاهیم عرفیه هستند و اشکالی نیست این در این که به نظر عرف کلی در خارج وجود دارد، چون ملاک نظر عرف و به نظر عرف هم کلی در خارج وجود دارد و انسان در خارج هست، از اینجا دیگر مشکلی نیست. بله؟ بله.
بعد که میرسیم جای تفسیر میرسیم، میگین آقا ما این تفسیر رو قبول نداریم. خوشان چرا از الفاظ فلاسفه در مواعظ خودتون استفاده میکنید؟ بعد در مقام تفسیر میرون رو رد میکنید. خب اگه کلی، معنی کلی این که شما میگید باشه، خب بعد هر فلاسفه هم دوش بیاد. شما از الفاظ که فلاسفه درست کردن دارین استفاده میکنید، بعد بیدار که جایش که میرسیم بینید که این مقاید قرطی هست و نباید کلی باشه. اصلا اسم کلی چرا بذاریست؟ یکی اسم دیگه بذاریست.
نه خواهد، کلام اینه که فرض اینه که این اگر این بحث عنوان نشه اون شبه های کنادرن میمانه به حال خودش. این بحث عنوان نشه شبه های اونا برطرف بشه و بعدم بگیم ملاق نظر عرف ها و عرف ها میزنیم.
ولی یه چیز دیگه مثلا تحسیس کنی خود اصولیون که دیگه اسم الفاظ فلاسفه استفاده
نه. آخر کلام اینه که خود این موضوع مراد به این کلی که گفتیم جامعه کلی طبیعی نیست.
پس اسم کلی بزنیم
اسم جامعه. حالا کلام اینه که همین جامعه مقدمه شوش اینه که آیا این جامعه در خارج وجود داره در دراسته؟ میگیم نه، جامعه فلاسفه میگن در خارج وجود نداره، مصداقش در خارج هست، خود جامعه نیست، مصداق در خارج هست. مثل عالم، عالم هم در خارج نیست، مصداقش در خارج هست. احکام هم در خارج نیست، حرمت و وجوب اینها در خارج هست فرض کنید. اما در چون ملاق نظر عرف و نه نظر فلسفه، در نظر عرف کلی در خارج هست، ولی زار جای بحث هم خواهد بود. بسیار خیر تطمئن شلوف هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.